أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب نهمین از کنم که از نجاسات ما عبارتن از خمر. خمر که این مایه مسح کننده باشه، در صورتی که به صورت مایه و روان باشه محکوم است به نجاست، که از اعیان نجاساته. این مسئله مورد اتفاق اکثر عامه و کلیه خاصه است، الا اینکه مرحوم صدوق و والد بزرگوارشون و همچنین از مرحوم شیخ الجعفی قدس الله نفسه و از کنم و عمانی و یک مقداری هم از متأخر المتأخرین یعنی مرحوم اردبیلی و شاگردش صاحب مدارک، اینها نقل شده است که خمر طاهر و نجس نیست. مسئله اجماع را مرحوم علامه در منتها می‌فرماید به این که مرحوم صدوق ملحق است، بعد از او اجماع در طبقات بعد منعقد شده و بنابراین مخالفت صدوق یا پدروالد بزرگوارشون ضرر به انعقاد اجماع نداره. این یک اشاره به مسئله اصولی عرض کنم و اون این است که بزرگان ما گفتند در یک زمان اگر اتفاق شیعه برو بود، قاعدتا به طبق قاعده لوت قطعا حکم الله در طبق همون اجماعه. مثلا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که اجماع را بر اساس قاعده لوت می دانند، میگن غیر ممکنه که در یک عصری همه شیعه بر خلاف واقع اجماع کنند. این بر خلاف قاعده لطفه که ولی عصر در بین مردم وجود داشته باشه و ببیند که تابعین اونها ایشون که دنبال بیان و احکام شرع هستن و عمل به احکام شرع هستن، ببینه که یک شیعی مثلا نجس در این حال اتفاق بر طهارت او باشه، یا یک شیعی حرامه و اتفاق شیعه بر جواز حلیت او باشه. می فرمان این خلاف قاعده لطفه. بنابراین اگر در یک عصری اتفاق شیعه بر یک شیعی حاصل شد، میگن قاعدتا بر طبق قاعده لوت حتما قول امام عصر الله نافذا همراه با این دسته است. لذا برخی از علما فرمودند که در طبقات مختلفی ادعای اجماع بر نجاست خمر شده و بنابراین مخالفت مرحوم صدوق که ملحق شده بعد از او اجماع و شاید قبل از او هم اجماع بوده، این مخالفت صدوق و واردشون در حکم به طهارت خمر مضر به اجماع نیست. به اجماع که اتفاق کل شیعه باشه دلیل بر رضای ولی عصر به همراه بودن فتوای ایشون با شیعه هست. به هر حال مسئله اتفاق یا شهرت عظیمه به قول مرحوم آقای حکیم که در اول می فرمند و همینطور ملحق شدن اتفاقات اجماع کل جای بحثی درش نیست. بلا اشکال چنین اجماع یا شهرت بسیار عظیمه در طول این مدت بر حرمت و نجاست خمر ثابت شده. بلکه میگویند اکثر عامه تنها ربیعه الرای قائل به طهارت شده، ولی ماسوای او از باقی عامه نیز قائل به نجاست و البته حرمت که معلوم به نجاست هم قائل شده اند که فهم نجسه. لذا مرحوم شیخ بها در کتاب شریف حبل المتین می فرمند به این که شرزمتون اتفاق است بر نجاست خمر بین شیعه و سنی الا شرزمتون من هما که لا یعبعو به این مخالفت این شرزمه و تعداد قلیل. خب مسئله این است که اتفاقا روایات باب هم ادله و روایاتی که دلالت بر نجاست کرده زیاده، به تعبیر شده به حد تواتره، و هم اتفاقا روایاتی که ظهور در طهارت داره اونها هم گفتن کمتر از 20 تا نیست و اونها هم در حد استفاضه یا تواتره. و اتفاقا در هر یک از دو طایفه روایات معتبر سندی و معتبر از حیث دلالت وجود داره، لذا به تکافو افتاده اند که چرا جمعی برای این روایات هست تا بتوان بر طبق او حکم کرد و استخراج کرد و فتوا داد. بله درسته، حالا عرض میکنم، حالا میرسیم به این بخشم. عرض میکنم که اون دین است که میگه رجس به معنی نجس نیست، رجس به معنی چیز زشت و پلیده، به دلیل اینکه در آیه قرآن هم فرموده انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون. خب میسر یعنی قماربازی، قماربازی که نجاست درش معنا نداره، عمل که نجس نیست، اما رجس به معنی پلیدیه، یعنی این کارهای زشت و ناپسنده. بنابراین این معناش اینه که خمر خوردن رجس است، همونطوری که از لام انصاب را انجام دادن و قماربازی کردن رجسه. این دلالت بر نجاست نمیشه. حالا گرچه این که بعضی از فقها به نظرم حتی مرحوم بل فخرالمحقق این دیدم ایشون هم تمسک میکنه و میگه به این که قول به نجاست مطابق قرآنه، ولی ظاهرش همینه که این آیون رجس را به معنی نجس گرفتن، ولی شاید توجه به عطفهایی که برخم شده نفرمودن. حالا برگردیم به روایاتی که دسته اول، روایاتی که دلالت دارند بر نجاست خمر. این روایات را مرحوم استاد تقریبا 7 طائفه کرده، روایاتی که دلالت بر نجاست خمر دارند. عرض کنم حضورتون که این روایات طایفه اول روایاتی هستند از این 7 طایفه‌ای که مرحوم استاد گفته، طایفه‌ای هستند که دلالت دارند بر این که عرض کنم که لباسی که خمر به اون اصابت کرده یا نبیذ مسکر به او عرض کنم اصابت کرده باید او را شست و بعد با او پوشید یا نماز خوند، و اگر خمر نجس نباشه به چه مناسبت بفرماید باید بشورید و بعد از این غسل اون وقت با او نماز بخوانید. از این دسته روایات به 2 روایت اشاره می کنم، یکی صحیحه علی بن محزیار که این صحیحه علی بن محزیار در متن اولش نوشته است که از امام عرض کنم که صادق علیه السلام نقل شده، راوی میگه برای ما که خم نجسه، حضرت میفرماید عمل کن به قول ابی عبدالله برای اینکه خم نجسه. یا روایت مرسله یونس بن عبدالرحمن از امام صادق قال اذا اصاب صوبك خمر او نبيز المسكر فاغسله ان عرفت موضعه. اگر محلی که اصابت کرده خم میدنی همونجا را بشور. و این لم تعرف موضعه فاغسله کله، حتی اگر مقدار نجاست را نمیدنی همه ثوب را بشور. فان صلیت فیه فاعد صلاتک، حتی اگر لباس را با اون نماز خوندی باید نمازت را هم اعاده بکنی، دیگه بالاتر از این نمیشه. هم میگه باید اگر میدانی که محلشه بشور، اگرم نمیدانی با چون شبهه محصوره همه را آب بکش، و اگرم بدون آب کشیدن با اون نماز خوندی نمازتم باطل، اعادش واجبه. پس این یک دسته از روایات که بر این مسئله دلالت داره، علاوه بر این که حالا اینشون روایت ابی جمیل این احادیثی که عرض میکنم عمدتاً در وسائل در باب 38 از ابواب نجاسات، که بعد هم این روایت ابی جمیل بصری کنت مع یونس به بغداد و انا امشی فی السوق ففتح صاحب القفقاء فقاءه فقفز. اون مسئله که شعرا میفروخت و فقا میفروخت، از کنن برای دکانش باز کرد و کاسه یه سر فقا شد ریخ روی زمین به طرف بیرون. فعصاب از صوب یونس، این برخورد کرد با لباس یونس ابن عبدالرحمن. فرعیده قد اقتم لذالک، دیدم که خیلی ناراحت شد، غمناک شد از اینکه اصابت کرده حقا با لباس او. حتی زالت شمس، انقدر بودیم با هم که زور شد. فقلت له یا ابا محمد الا تصلی، نماز نمیخوانی؟ قال فقال لی لیس ارید ان اصلی حتی ارجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي، دارم عرض کنم که پاک کنم. فقلت له هذا رأی رأیته او شیء ترویه، رأی خودته یا روایت میکنی و بعد بر این اساس میگی باید شوست. فقال اخبرنی هشام ابن حکم انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الفقا قال لا تشربه فانه خمر مجهول و اذا اصاب صوبك فاغسله، که این هم روایتش را در همون باب 27 از ابواب اشربه محرمه. البته این روایات که عرض میکنیم ان شاء الله اگه خواستید مراجعه کنید هم در کتاب اشربه و اطعمه هست و هم در این با کتاب نجاسات در ابواب متفرق وجود داره. حالا اینجا هم اشاره میکنه که این روایت در باب 27 از ابواب اشربه محرمه است و به همین طور عرض کنم که در بافی هم نقل کرده. خب این یک دسته. دسته دیگر از این طایفه روایاتی که دال بر نجاست، روایاتی است که گفته از خمر انایی که در او خمر قرار گرفته بوده این را بشور، بلکه در بعض از روایات میگه 3 بار بشور، بلکه بعضی 7 بار بشور. خب معلومه این شستن ارشاد به اینه که نجسه، بلا اگر نجس نبود که معنا نداره شستن. حالا از این روایات هم تیمونن یکی درش رو بخوانیم. موثقه عمار عن الصادق سألته عن الدن یکون فیه الخمر، یک پاچه از کاسه ایست که درش خم بوده. هل یصلح ان یکون فیه خلون او ماون او کامخون او زیتون، اجازه است که در او آبی یا زیتون یا امثال او راسه کامخ دیگه نمیدن چیه بخ نکدن رجوع کنم به لغت. قال اذا قسل فلا بسه، ما سوال میکنه عن الابریق یکون به غیرهی یکون فیه خمرون ایسره ان یکون فیه ماون، قال اذا قسل فلا بسه، باز بقال فی قدهن او اناءن یشرب فیه الخمر قال تغسله 3 مرات. و سؤل ایجزیه ان یصیب فیه الما، قال لا یجزیه حتی یدلکهو بیده، حتی همین که آب توش بریدن کافی نیست، باید با دستت او را بمالی، حتی یدلکهو بیده و یغسلهو ثلاث مرات. خب دیگه روایت از این بهتر در دلالت بر نجاست نداریم. خب این دست طایفه دوم. طایفه سوم روایاتی است که نهی شده از نمازی که در صوبی که به او خمر اصابت کرده نماز بخوانی، مگر وقتی که بشورید او را. خب اگر طاهر باشه چه مناسبت از منع شده از صلات؟ این دلیل بر این است که نم نجس بوده که امام میگه بشور بعد درش نماز بخون. این هم باز یه روایت ازش که بخونی، موثقه عمار عن صادق علیه السلام فی حدیث ولا تصلی فی ثوب اصابه خمر او مسکر حتی یغسل، که این را در باب 35 اشبه محرمه هم هست، در باب 28 نجاسات هم حدیث هفتمه. خب این طایفه سوم. طایفه چهارم
اولم هم شد نه؟ طایفه اولم نماز در لباسی بود که به خمر
اصابت کرده. ببینید اینه میگه دیگه، حالا اون با چیزای دیگر بود، این مستقلنه که در خصوصی. طایفه دیگر از این روایات روایاتی است که امر به اعاده صلات کرده، که اگر در او نماز خوند باید نمازش اعاده بکنه. این هم همین روایتی بود که الان خوندیم، علاوه که در صحیحه علی بن مهدیار هم هست که اذا اصاب صوبک خمر او نبیذ یعنی المسکر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله و ان صلیت فیه فاعد صلاتک. خب این هم دلالت ملازمه، دلالت بر این داره که چون نجس بوده که اعاده صلات واجبه. طایفه دیگر از این دسته روایات، روایاتی است که عمد کرده به این که آقا یه قطره خمری اگر در یک دیگی بمیرز کنم بفزه چکایت کرد، حضرت فرمود باید آب اون را ریخت دور، گوشش را بشورید و بعد بخورید. پس این معلومه چه نجس دیگه، به الا چون ناسبت اینطور عمل میکنه که باید او را دور. این روایت زکریا ابن آدم، سألت ابل حسن علیه السلام ان قطره خمر او نبیذ المسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر، یه گوسن نفت انداخت توش که معلوم شد دیگه بزرگی بوده، فیه لحم کثیر و مرق کثیر، آب گوشت زیادی هم هست، قال یحراق المرق او یطعمه اهل الذمه ابل کلب و لحم اغسله و کله. تو خب شبیه اینا قبلا گذشت، خود در لحم را بشور و بعد او را به خرمانه نداره. خب عرض کنم حضورتون که ما یه روایت دیگر جالبه که میگه آقا ما توی این خمر اگر انقدر آب ریزیم که خاصیت اسکارش از بین بره چطوریه؟ باز حضرت میگه نخیر اثر نداره. روایت عمر بن حنظله، قلت لأبی عبدالله علیه السلام ما ترا فی قده من مسکر یسب علیه الما حتی تذهب عادیتو، تا اون خاصیت او که عبارت از اسکار از دست بره، انقدر می‌ریزیم که به صورت آب مثلا کم چیز در بیاد، حتی یذهب عادیته و یذهب سکره. قال لا والله ولا قطره قطرت فی حب الا احریق ذلك الحب، یه قطره هم اگر در یه حب آبی بریزه باید اون آب نجس است و بریزیم دور. این هم میرسه. دسته دیگر که روایاتیست که قبلا همین شیخان آقای حیدری بحثش در اینجا کرد، روایاتی که از وارد شده در آنیه اهل کتاب که فرمود اگر اینها در آن آنیه خمر بخورند از اون آیه استفاده نکنید مگر اینکه آیه را شسته باشین. اینم یه دسته از روایات مثل صحیحه محمد ابن مسلم. سألت ابا جعفر علیه السلام ان آنیت اهل الذمه والمجوس، قال لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر. در این قسمتی نسبت به عوانی وارد شده. در بعض از روایات سوال میکنه، میگه مسئله خمر چیه؟ حضرت میگه مثل خنزیر میته است، همونطور که خنزیر میته نجسن، خمر هم نجسه و محکومه به نجاسته. مثل صحیح حلبی ان مسألت ابا عبدالله ان دواء اجنب الخمر فقال لا والله ما احب ان انظر الی فکیف اداوی به، من ندارم که حتی نگاه کنم به چیزی که خم در او قرار گرفته تا اینکه با اون دوا خسته باشم مداوا کنم. انه به منزلت شحم الخنزیر او لحم الخنزیر، یه قطعه خم هم به منزله از کنم پیه مال خنزیره یا به منزله گوشت خنزیره، یعنی اون نجسه. یا روایت حورین ابن حمزه الغنبی ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اشتکا عینی فنعت له بکهل یعجن بالخم، بهش گفتن که سرمه بکش که در آن سرمه خم داخل شده بوده و یه مقداری به صورت خمیر پرخم ریده. فقال هو خبیثٌ به منزلت المیته فان کان مضطرًا فلیقتل به، اگر مضطره خوی هم با اصرار هر حرامی حلال میشه دیگه. من جمع این همه. دسته دیگر روایاتی که تصریح کرده به نجاست این خمر، حتی اگر مقدار سر یک میلی باشه، سر یک میخی یا سوزنی باشه. این دسته روایات هم جالبه و اون عبارت است از روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام فی حدیث النویز انه قال علیه السلام ما یبل المیل ینجس حبا من ماء، اونی که سر سوزن را، سر میلی را تر کنه، یک حب آب را نجس میکنه. ینجس تصریح هم میکنه به تنجیس. بعد فرمود یقول ها سلاسن، سه مرتبه این مطلب را امام فرمودن. خیلی اینم طایفه دیگر. طایفه دیگر از روایات، روایاتی است که در منزوحات بر وارد شده که راوی سوال میکنه اگر خم بریزد در میان چاه چه باید کرد؟ حضرت میفرماید به این که آب اون چاه را باید کشید و اگه بناشد نجس نباشه و به چه مناسبت باید آب چاه را کشید؟ بله، ولی بالاخره اگه یادتون باشه قبلا همین صحبت شد که حتی بالاخره انفعال آب بیرم که نباشه، در همین که آمده عام کرده بکشیدن، این دلیل برای که یک نقصی در این بوده. بله اگر طاهر بود که احتیاج به اینا دیالا قبلا مرش کن. بله ممکنه. درست کن به واسطه ابن بکیر سأل رجل ابا عبدالله و انا عنده ان المسکر و النزیر، نه این که در رابطه با همون روایات چیزه، روایت از کنم که همین که باید خمر رو کشید که راچه اینجا اشاره نکرده، ولی خب ما قبلا این روایت رو خونده بودیم مکرر که در ریختن خمر هم اگر در چاه باید نزه بر کرد. خیلی. هفت طایفه مرحوم استاد خویی مجموع روایاتی که دلالت بر نجاست دارن در 7 طایفه تلخیص کرده و این روایات انصافا از نظر سند، حالا ولو بعدیشون ممکنه مخدوش باشه سندن، اما مسلما در بین اینها مثل صحیحه حلبی، صحیحه محمد ابن مسلم و روایات موثقات وجود داره، از نظر دلالتم که کاملا دلالت داره بر این که باید آب کشید. خب این آب کشیدن دلیل است بر این که خم نجسه، و الا اگر نجس نبود که دیگه آب کشیدن و یا اعاده صلات و یا تطهیر در حین صلات واجب نبود. بس این یه دسته. دسته دوم روایاتی که ظهور در طهارت دارن که اینها هم مرحوم استاد هلی هم دیدم میگه 20 روایت، استاد خوبی هم میفرمن این روایات هم انصافا زیاده، بلغ حد تواتر، که دلالت بر طهارت خم دارن. این روایاتی که دلالت بر طهارت دارن من جمله اخباری هستن که بقول ایشون صریح در طهارت خمرن، از قبیل موثقه ابن بکیر، سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده عن المسکر و النبید یصیب الثوب، قال لا بأس. روایت هم در باب 38 از ابواب نجاسات، حدیث 11. به همینطور روایت حسین ابن ابی ساره، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنا أخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم ويسب على ثيابي الخمر، فقال لا بأس إلا أن تشتهي أن تغسله. دلیل گرفتن بر قطعاً، مگر تو خودت خیلی داشته باشی بشوری، که این دلیل اینه که استحبابه، که بعضی به خاطر همین به نشانه گرفتن که جمع بین دو روایات به حمله بر استحباب میشه. امام میگه مانعی نداره، حالا اگه خودت به خاطر قضاوت دوست داری بشوری خب بشور، به الا لازم نیست. از کنم روایت علی ابن رعاب، سألت ابا عبدالله عن الخمر و النبیذ و المسکر یصیب الثوبی فاغسله او اصلی فیه، بشورم یا نه نماز درش بخوانم؟ قال صل فیه الا ان تغزره فتغسل منه موضع الاثر، نه نماز بخوان اگر خودت استغذار داشته باشی، که اگر استغذار داشتی همان محلی که اصابت خم یا نمیز کرده بشور. خب کاملا این روایت نشانه اینه که این کار واجبی نیست. بله بهتر اینه، مستحب اینه که اگر بنا شد که تو قضاوت میکنی و استغذار داری همان موضع را بشور و باقی را رها کن و مانعی نداره. عرض کنم روایت دیگری که مرسله مرحوم صدوق، سؤال ابو جعفر و ابو عبدالله علیه السلام فقیل لهما انا انا نشری ثیابا یصیبها الخمر و بعد کل خنزیر عند حاکتها، یه مقدار پشم خنزیر وقتی که اونها یکی که میخواد پارچه ببافه روی او میچسبه. اتنسلی فیها قبل ان نغسلها؟ فقالا نعم لا بأس ان الله انما حرم اكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه. دیگه بالاتر از این که نمیشه، خدا نه خوردنش حرام کرده ولی نماز خوندن در او یا لباس پوشیدن در او مانعی نداره. با دستی از روایات رسما تعلیل میکنه که اونی که حرام خوردنشه اما پوشیدنش و تطهیرش لازم نیست. این هم روایت صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه موسی علیه السلام فی حدیث انه سأله عن الرجل یمر فی ماء المطر، باران میباره. و قصب فیه خمرون، در این آب از که باران خمر ریخته. فعصاب صوبه هل یسلی فیه قبل ان یغسله، فقال لا یغسل صوبه، لا یغسل صوبه ولا رجله و یسلی فیه ولا بأسه. در روایت دیگری که حسین بن باز حبی ساره، این اصاب صوبی شیء من الخن اصلی فیه قبل ان اغسله یا اغسل اغسله، قال لا بأسه ان الصوب لا یسکر. اونی که حرامه مسکر، لباس که مسکر نمیشه با ریختن از خم روی او، بنابراین مانعی نداره. خب این دو دسته روایات در مقام وارد شده. دیدم مرحوم علامه در منتها اونچه که نوشتن دوستان، میگه ایشون میگه فرمایش صدو مستند به روایت است که ضعیف است سندن، یا که صحیح نیستن. این روایات که مسلمن از نظر سند توشون روایت قوی بسیار خوبی دیده میشه. بعضی از آد گفتن که این روایات که وارد شده در طهارت به خاطر تقیه وارد شده. علتش این بوده که بنی امیه خدا لعنتشون کنه و همینطور جمعی از بنی عباس، اینها مجالسشون پیوسته درش شربخم امر متعارفی بود. نقاصه ها و خواننده ها جمع می شدن، اینها هم مشغول اونا خوانندگی بودن، این هم مرتبا شراب میخوردند و مثل خرس میفتدن گایی. به طوری بود که این مجالس این شبانه تا سحر ادامه داشت و بسیار هم معروف شده بود، به اندازه‌ای که حتی در همه بازاری ها و شخصیت های دولتی و غیر دولتی این مجالس شرب خم و نوازندگی عادی و شایع شده بود. حتی میگن مدینه مرکز تربیت دختران خواننده بود، که گاهی بهشون طعنه میزدن که بعضی از این خواننده ها که شما مثل دختران مدینه اونطور خوانندگی نمیتونی کنی. اینجا انقدر شایع شده بود که بن معزون طرف هم الناس علی دین ملوک هم دیگه، این چیز عادی بود. حتی من دیدم خدا نیاره بعضی از بنی هاشم هم از تجار و بازاریاشون از این گونه مجالس رو داشتن. خب به خاطر اینکه عمل اونها، عمل مخالفین و مخصوصا حکومتی ها و صاحبان قدرت بر مجالس خمر بوده، لذا این تقیه اقتضا میکرد که ائمه حکم به نجاست نکنند و حکم بده. از طرفی در بین عامه هم ای کسی بگی خوب آقا اکثر عامه بلکه غیر ربیعت الرأی حکم به نجاست کردن، میگیم آخه بدبخت ربیعت الرأی حکمش در بین چون معاصر با امام صادق علیه السلام بود. این ربیعت الرأی داستان خیلی جالبی داره. به محضرت المجهد که در اون زمان بود و به امام صادق به خاطر شیوعه فتوای ربیعت الرأی تقیتن حکم کرده بودن به مثلا نجاست، به طهارت، بنابراین حمله بر عرض کنم که روایات طهارت حمله بر تقیه میشه. این مطلب رو نمیپسندن چندون، چون از طرف دیگر عامه غیر از ربیعت الرأی حکم کردن به نجاست خمر، فقط در بین اخوندای اونها این ربیعت الرأی بوده. عمل اونها هم غیر از مقام فتوای دیر اون چه که یکی از مرجحات موجب حمله بر تقیه می شود، اگر مطابق با فتوای اونها باشه نه با عمل. این که فرمود به این که خود به ما خالف العامه، یعنی به خود به ما خالف فتوای عامه، نه خود به ما خالف عمل عام را. به علاوه که در مقام عمل دارن تقیه نشده، همونطور که در لهو و لعب و از کنن ترابع ایش اونها را در روایات حرمت از کلان قضا وارد شده الا ما شاء الله، عمل اونها رو بنا نبوده که تغییرشون بشه. در تغییری که منشأ برای تقدم روایات مخالف تغییر است، اون در تغییر با فتاواست، نه به تغییر با عمل اون عامه. فتوا هم که به عکس عامه فتوا دادن به نجاست، برضا بعضی گفتن روایات طهارت مقدمه، زیرا این روایات مخالفه با عامه است، چون که اکثر عامه فتوا به نجاست دادن. خب حالا پس چه باید کرد؟ گاهی گفته شده همون که آقای حیدر هم اشاره کردن، همونطور که دیدن فخرالمحققین هم میگه آخر روایات نجاست موافق با قرآنه و ما در دستورات مرجحات داریم اونی که موافق با کتاب است باید عصر کرد، زیرا خدای متعال در قرآن میفرماید انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون من عمل شیطان. خب اینه جواب دادن که رجس به معنای نجس نیست، زیرا در این آیه شریفه چهار چیز را نام برده، میسر و انصاب و ازلام و از کنم حضورتون که با قمار بازی کردن. خب قمار بازی کردن یا انصاب و ازلام که نجس نیستن، اونها که نجاستی ندارن. پس رجس به معنای پلیدی و زشت بودن عمل دخلی به مسئله نجاست نداره، مسلمه، ما هم قبول داریم، شکی نیست که نصف کنم خمر خوردن حرام است و رجس است و از هر مصادیق این دلالت بر نجاست نداره. این فرمایش فخرالمحققین عجیب بود که دیدم ایشونم این را ذکر کردن به این مرد فقیه بزرگ، چطور شده این آیه را منشأ برای ترجیح قرار دادن.
اگر فرض کردیم که مشکل اون رشت تا حل کنیم که به معنای نجاست باشه، در میسر و اینها ما میتونیم به اعتبار آلات و میسر حرف بزنیم، مشکل حل میشه. اگر در همون کلمه رشت بگید به معنای نجس نیست،
آخه یک خبر آمده رشتن آمده عقبی چهار تا چیز، خمر و میسر و انصاب و ازلام.
میسر فعلون، فعلا متصف به نجاست نمیشه.
آفره
خیلی ما میگیم به اعتبار آلاتش، آلات رو دوما
آلات هم نجس نیسته،
نجس نیست به اعتبار ما نجست نجس گرفتیم میگیم نجسه حکمه به نجاست.
انصاب از لام چی میگی؟ نه من میگی حالا مثلا جناب عالی که این بوجول بازی که آشقای حسینی زیاد محله افتراشون بوده، اینها این بوجول های مال اینا نجس هم نیستش که بله که همون اصلا رج نه تشکیک نمی کنیم، میگیم به قرینه همون ها مقصود از رج نجس نیست. بله
خب پس قرینه خارجیه شد، این
قرینه
نمیشه چون میشه
آلا در نظر. عجبا خیلی خوب، بنابراین عرض کنم حضورتون که این فراموش مخرالمحققین برای من خیلی عجیب بود که ایشون هم این را دلیل گرفته برای تقدم روایاتی که دلالت بر نجاست دارن. خب حالا بنابراین این تعارض بین این روایات را به چطور میتوان برداشت کرد و چطور میتواند بین بود؟ بنابراین مرحوم استاد خویی مسوک کرده به روایت علی بن مهدیار به عنوان دلیل حاکم که بحثش انشاءالله فردا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.